い。آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز نگیم دیگه چهارشنبه، عرضم به حضور شما که 13 اکتبر است و 21 ماه مهر. 21 روز از ماه مهر گذشته و هنوز مدارس آغاز نشده است. اجازه بده که بریم پیش آقای مصداقی. پیش از هر چیز میدونم شما مشتاقید که بشنویم از حال و احوال آقای مصداقی. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و تشکر کنم از مهرش و سپاس از این که این فرجه رو در اختیار ما قرار میده و این سنگر رو همچنان حفظ کرده. آقا سلام بر شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبهانی، همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
ممنون. دکورو عوض کردین آقای مشتاقی، معلومه در سفری دوباره مشغول یک کار جدید. امیدواریم که هر جا هستی موفق باشی، پیروز باشی. مطمئن باش که دادخواهان به دنبال شما هستن و شما رو همیشه حمایت میکنن. بریم مثل هر هفته از شما پرسیم که هفته گذشته و دادگاه حمید نوری چه گذشت؟ بفرمایید تا بشنم.
حالا خب دادگاه همچنان جریان داره. میدونید که بعد از هفته گذشته خب دوتا از شاهدین رو ما داشتیم که از کانادا در دادگاه شرکت داشتن، یکی از طریق سیستم در واقع تصویری بود و دیگری هم آقای حسن گلزاری و دیگری هم مجید جمشیدیت که حضوری در دادگاه به طرح شکایت و شهادت خودش پرداخت. در صورت مثل دفعات قبل وکلای حمید نوری عملا دفاع خاصی ندارن و دیگه کمتر هم وارد جزئیات میشن چون خیلی تکراریه و عملا خود اونها هم به تاثیرات منفی نوع دفاعیاتشون پی بردن، برای اینکه دائما از شاکیان و یا شاهدان سوال بشه که لباس حمید نوری چطوری بود یا مثلا چه کسانی در هیئت مرگ بودن یا دقیقاً بگید چه روزی بود. اینی که به نظر میاد چیز دیگه ای ندارن و این خودش دافع داره. و این هفته هم میدونیم که شهادت شاکیان پرونده خانواده هایی است که عزیزان خودشون از دست دادن و خب عملاً هم 4 نفری هستن که در مناسبات مجاهدین در آلبانی هستند و اینها برادران خودشون رو در کشتار 67 از دست دادن. حالا دیروز خانم برهانی بودن، برادرشون حسین قزوینی رو یا حسین برهانی رو در که دو تا اسم داشته در کشتار 67 در گوهردش از دست داده و سید حسین صداحمدی که دو برادرش رو در کشتار 67 در یکی اوین و یکی بوهردشت از دست داده. در صورت خب میدونیم متاسفانه دادگاه به تشنج کشیده شده و قاضی دادگاه هم ترفس اعلام کرد، دادگاه رو متوقف کرده بود. متاسفانه با فرقه رجوی به نوعی دادگاه رو میخواد وسیلهی بکنه برای تبلیغات سیاسی خودش، نمیدونم تبلیغ برای حقانیت این فرقه. یه دادگاه حقوقیه در ارتباط با جنایتیست که حمید نوری مرتکب شده و نظام نکبت اسلامی مرتکب شده، مسئولین این نظام جنایت علیه بشریت صورت گرفته و میشه گفت حتی به نوعی نسل کشی. حالا اگر این اتهام در دادگاه مطرح نشده یا در کیفرخواست نیامده به خاطر پیچیدگی های قضایی برای اثباتشه، وگرنه قطعا هم در ارتباط با کشتار مجاهدین و هم در ارتباط با کشتار زندانیان چپ، موضوع نسل‌کشی میتونه مطرح بشه و از ابتدا هم وکلای ما روی این مسئله کار میکردن، ولی به خاطر پیچیدگی هایی که ممکنه در قضیه پیش بیاد و عملا مجازات نسل‌کشی در سوئد زندان ابد و اتهاماتی که امروز متوجه حمید نوری هست هم مجازات ابد داره، یعنی در نوع مجازات هیچ تفاوتی نیست. به همین دلیل هم وکلای پرونده و هم دادستان ترجیح دادن که به این شکل رو برن، وگرنه از نگاه من شخصا این رو عرض میکنم خدمتتون، موضوع نسل‌کشی است، موضوع جنایت علیه بشریت، تردیدی در این ماجراها نیست. ولی خب دادگاه جای تبلیغ سیاسی نیست و میدونیم که بارها و بارها دادگاه به تنش کشیده شده، علی‌رغم اینکه خب می‌دونید ده ها شاهد تا حالا نزدیک به 16 17 تا حالا دقیقاً خاطرم نیست، شاهد شاکی تا حالا توی پرونده اومدن تنها در جایی که به تحریک فرقه رجوی تبلیغات سیاسی صورت میگیره یا شعارهای سیاسی داده میشه یا عملا به این سمت داره میره، حمید نوری سوء استفاده میکنه از فضای به وجود اومده و عملا هم قاضی حق رو به او میدن و این تشنجاتی است که متاسفانه در دادگاه صورت میگیره، همه شاهد ناظرش هستید و تحریفات مشخصی است که این فرقه صورت میده. من قبلا هم گفتم خیلی مایل به نتایج این دادگاه نیستن، عملا سعی میکنن به نوعی تبلیغات خودشون رو بکنن و اینکه به نوعی حقانیت خودشون رو حالا از زبان افراد فریاد بکنن. میدونید نظام های توتالیتر، نظام های ایدئولوژیک همیشه میخوان از هر تریبونی استفاده کنن برای اینکه ما حقیم، ما بر حقیم، ما درستیم. میدونید حتی وقتی شما رو دستگیر میکنه نظام نکبت اسلامی چرا سعی میکنه که حتی مخالفین خودش رو بیاره پای اینکه با زور با شکنجه که بیاد مثلا نظام رو تایید بکنه، ایدئولوژیش رو تبلیغ بکنه یا حتی به خودش رو نفی بکنه، انزجار اعلام کنه؟ چرا؟ برای اینکه میخواد از طریق حتی مخالفینش هم حقانیت خودش رو اثبات بکنه. چرا؟ چون با بحران مشروعیت مواجهن، چون با بحران در واقع هویتی مواجه هستن، خود اونا بهتر میدونن. بنابراین اساساً اگر واقعا این سازمان پر افتخار باشه دیگه نیازی نداره صبح بشم هر کسی میاد حتی میخواد دادخواهی کنی سازمان پر افتخار، سازمان پر افتخار دیگه اصلا نیازی نداره. وقتی شما میخوای این جنایتکار رو به پای میز محاکمه بکشونیش یا داری میکشونی یا داری دادخواهی میکنی، دائم میخوای حقانیت خودت رو تو بوخ کنی. ببینید هیچ موقع فیل نمیگه من بزرگم، شما میبینیش بزرگ میبینیش. شیر نمیگه من خیلی قرانم، همون خورناسی که میکشه همه میفهمن که خیلی قرانه. ببینید اونایی که صبح تا شب خودشون رو شیر همیشه دیدار معرفی میکنن، شیر همیشه دیدار که اساسا چه میدونم افتخار نیست، آدم باید هم خواب داشته باشه هم خوراک داشته باشه، همش که نمیشه که این داستان باشه. این نشون میده که اون نه شیره نه همیشه بیداره و این اساسا دروغ بزرگه. صبح تا شب شما خودتون رو پر افتخار و بزرگ و نمیدونم فلان معرفی میکنی، یعنی نیستید. اینه، این مشکله. و این که خب الان هر دقیقه شما بیایید هر کسی رو میارید، بله من از زمانی که نزدیک شدم به اینها زندگیم عوض شد، نمیدونم حالم خوب شد، نمیدونم اساسا وقتی از ایران اومدم به اینها نزدیک شدم، نمیدونم انگیزه گرفتم، تمام دردام درست شد. خب معلومه دروغ میگی، من که خب میشناسم. ببینید بس بر سر، نمیخوام وارد جزئیات بشم، نمیخوام از زندگی اینا و نمیخوام از در واقع حقارت های اینها بگم که واقعه، ولی بس بر سر اینه که ببینید ما یه دادخواهی داریم، موضوع ما طرح جنایات نظام نکبت اسلامی است، موضوع ما دادخواهیه، موضوع ما اینه که این جنایت رو به چشم جهانیان بیش از بیش هویدا کنیم. همه اون چیزهایی که میتونه به حواشی دامن بزنه، همه اون چیزهایی که میتونه باعث سوء استفاده حمید نوری بشه، همه اون چیزهایی که میتونه دادگاه رو از پرداختن به جنایات رژیم باز بداره یا عملا بتونه متوقف بکنه، یعنی در مسیر خلاف دادگاه، یعنی درست در مسیری است که حمید نوری میخواد و هر بار ازش سوء استفاده میکنه و زمینه این سوء استفاده رو تا این لحظه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم بیش از دو ماه از تشکیل دادگاه می‌گذره، فقط و فقط این فرقه می‌چاپ کرد. و سوء استفاده هایی که او داره انجام. بنابراین نمیدونم طرح مسائلی که حتی قاضی دادگاه میفهمه، وکلا میفهمن، دادستان میفهمه، کمکی به مسئله دادخواهی نمیکنه و متاسفانه همچنان در اینها بر همون پاشنه میچرخه و حتی میبینید به اصطلاح وکیلی که استخدام کردن هم برخلاف سه وکیل دیگه پرونده حرکت میکنه، به خاطر که اول خدمتتون بگم دادگاه سوئد این وکیل رو نپذیرفته و این فرقه برای چهار نفرشون و برای دخالت در پرونده گفته ما خودمون پول اینو میدیم و برای اینکه بتونن از طریق اون منویات خودشون رو پیش ببرن. و خب میبینیم متاسفانه این قضیه وجود داره، ولی در هر صورت در مسیر دادخواهی تغییری ایجاد نمیشه. این که بتونن جریان دادگاه رو منحرف کنن نمیشه، اگرچه عرض خود میبرن و زحمت ما میدن، ولی کن این پرونده تشکیل شده خب و راه خودش رو باز میکنه، پیدا میکنه. میبینید دیگه آقای بهبهانی و کسانی که هر میگن هر گونه چی میگن خورده حسابی دارن، اینجاست که میبینید میخوان خورده حساباشون رو حل و فصل کنن. از اون به اصطلاح حزب چپ و سخنگوی حزب چپ ملاحظه کنم هم اکثریت سابق آقای مهدی ابراهیمی زاده میبینید اینا میاد سخنرانی میکنه، یه مش خزعبلات رو تازه سرش تحلیل هم میکنن، بله ایرج مصداقی او کسی است که نمیدونم گفته است چه میدونم، اگر کسی دیگری این پرونده را بخواد اعلام دستگیری حمیدی میکنه من این پرونده رو به هم میزنم. خب اولا تصورشو بکنید و بعد حالا تازه اینا میرن روش سناریو هم سوار میکنن، بعد منو تشویق میکنن به نمیدونم اون آدمکش دادگاه میکونوس و بله ایشون اگه میخواد پرونده رو خراب بکنه دیگه نمیتونه، به خاطر اینکه محمد امین یکی از جانیان نمیدونم دادگاه میکونوس هم بعدن اعترافاتش رو پس گرفته بود، قاضی و نمیدونم دادستان گفتن ما کار خودمون رو میکنیم، خجالت نمیکشن، شرم نمیکنن. کسی که سر سوزنی وجدان داشته باشه، شرافت داشته باشه، منی که حمید نوری رو دستگیر کردم، منی که تمام پشت این پرونده هستم، منی این که همه تلاش خودم رو برای این دادخواهی انجام دادم، بعد بیان منو مقایسه میکنن؟ چرا؟ برای که اینا خورده حساب دارن، برای که اینا کینهای جای دیگه شون رو میخوان اینجا سر ما خالی کنن. و بعد میبینی ارکستری که با هم دیگه مینوازه اتفاقا سر یه موضوع میپردازه، شمایی که براتون سوال ایجاد میشه، تازه اگه هر کسی هر خزعبلاتی میره میگه، هر دروغی رو میگه، هر دونگی رو میگه، هر بی‌شرمی و بی‌حیایی رو میکنه، میایید سوال میکنید بعد روش سناریو سوار میکنید. سوال من اینه چرا نرفتی تو کیفرخواست، اون جایی که به اصطلاح اون چپ انقلابی، اون چپ درمانده رفته یه وکیل سوپر راست رو اوورده توی این پرونده که نمایندگی بکنه چپ انقلابی رو، و قبل از اینکه در شکایتی بکنن، قبل از اینکه شاهدا بیان در نزد دادستان شهادت بدن، علیه من پرونده سازی کردن. این دادگاه که وجود داره، که این کیفرخواست که وجود داره، برید این کیفرخواست اول تا آخرش رو دارید نگاه کنید ببینید من علیه چه کسی توی این پرونده، من ایرج مصداقی علیه چه کسی توی این پرونده بجز حمید نوری شهادت دادم، به جز حمید نوری من تو این پرونده علیه کسی یک کلمه صحبت کردم، به جز حمید نوری علیه یک جریان سیاسی من تو این پرونده اومدم. خب ولی برید نگاه کنید فرقه کثیف رجبی، فرقه پلید رجبی حتی در شهادتی که در پرونده دادن همپای حمید نوری علیه من پرونده سازی کردن، در پرونده علیه حمید نوری. اینا تو کیفرخواست برید نگاه کنید، اینا تو پرونده عذر میخوام اینا تو پرونده است، برید نگاه کنید جزئیاتش رو نگاه کنید، به صورت هماهنگ هدایت شده این کار رو انجام میدن. برید نگاه کنید ببینید چپ درمانده و وامانده با پی اووردن یک وکیل سوپر راست خب تمام کینه کشیشون علیه من کرد، و بعد فکرشو بکنید تازه به اصطلاح حزب چپ اکثریت تازه میاد سوار یه مش مزخرفات توی کلاب هاست و این ورانوری میشه، تازه کلاب هاستی که عوامل رژیم ادارش میکنه. حالا سر فرصت راجع به همه این موارد من بعدا توضیح خواهم داد، بذارید ما از این مرحله عبور کنید، بذارید ما از این مرحله بگذریم. اون وقتی که خواهم گفت، وقتی که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهرویی که عمل بر مجاز کرد، اون وقتی که سنگامونو با هم باز میکنید، اون وقتی که میگم اگر تونستید سر بالا کنید، اون وقتی بهتون میگم. ولی بس بر سر اینه، اینجا شما میتونید برید ببینید، برید ببینید من پیش چه کسی رفتم و گفتم در واقع اونها رو باز بدارم. ببینید چند نفر رفتم باشون برخورد کردم که نرید یه موقع پیش این وکیلا، نرید پیش وکلایی که خوشنام ترین وکلای سوئدن، حرفه‌ای ترین وکلای سوئدن، یکی از خودش نمیپرسه بیش از به اصطلاح 200 نفر چپی که رفتید امضا کردید که ما در اطلاعیه های بعدی گزارشمونو میدیم، ببین بگین چی کار کردید گزارشتون کو، الا اینکه اون اول دنبال یه کسی بودید که وکیل هم نبود، توی دفتر وکالتی در ارتباط با پرونده های خانواده و طلاق و حضانت و اینا کار میکرد. این میتونه تازه وکیل هم نیست، توی دفتر کار میکنه، بعد این میتونه پرونده جنایت علیه بشریت و نسل کشی و پرونده در واقع جنایت بین المللی و فلان اینا رو پیش ببره. این محصول چپ ایران، این محصول در واقع شما، بعد تازه دو قرط و نیم هم باقیه، بعد اون یکی تازه میاد میگه ایرج مصداقی نمیدونم نذاشته کسی بیاد تو پرونده. کی خواست بیاد؟ کدومتون اومدید همکاری کنید؟ گفتم نه. کدوم این همه بنده اومدم چه بود آقا من هیچ کارم، این وکیل پرونده، این داستان، این وکیل پرونده، اینم شماره تلفنش، اینم عکسش، اینم ایمیلش، اینم تماسش، خودتون مستقیم برید تماس بگیرید. کدومتون اومدید خواستید همکاری کنید؟ گفتم نه. خجالت نمیکشید میرید اینا رو میشینید این ور برای حمله بافی؟ کدومتون یه قدم برداشتید؟ گفتم نه. اینه متاسفانه، ولی خب امیدوارم که ما آخرش شادی و شادی پیروزی رو، لبخند پیروزی رو لب مادرها، پدرها، خواهرها، همسرها، برادرها، عزیز از دست داده ها ببینیم. همون موقع خستگی من و همه ما هم در میاد، وگرنه ما که کار خاصی انجام نمیدیم. بارها و بارها هم گفتم این موفقیت جنبش دادخواهیه و از روز اول بارها گفتم نه کسی صاحب اینه، نه میتونه ادعایی کنه. پشت این جنبش دادخواهی نتیجه و ثمره تلاش 40 سال تلاش مادراست، پدراست، اونهایی که خاک خاوران و خاورانها رو با ناخونشون کندن، امروز به نتیجه داره میرسه. ولی کن به هر طریق ممکن سعی میکنن کام این مادرها رو، کام این دادخواهان رو تلخ کنن، به هر طریق ممکن سعی، و تمام کینه هاشون رو بیرون بریزن و تمام عقب موندگی هاشون رو، تازه درس دادخواهی و آزادگی و اینها هم بدن متاسفانه. ولی خب این میگن ارز خود میبری و زحمت ما میداری،
نمتر. ولی همیشه میدونیم که آفتاب پشت ابر نمیمونه، حقیقت همیشه خودشون نمایان میکنه و تو این آمریکا شاهدیم، میبینیم گاهی اوقات خبر میاد مثلا یه آدمی رو 40 سال تو زندان حکم اعدام داره، یهو خبر میاد که نه وای اصلا بی گناهه، برای اینکه اون چیزی که معینه حقیقت و مردم شاهدن و ناظرن. آقای مصداقی اینو از من داشته باش، مردم میبینن، من 21 سال تجربه به من نشون داد که مردم میبینن. و ولی اینا دارن یه کارهای دیگه میکنن و مثلا من در اسکاتلند رفتم پول دادم مجله دیلی میل و اینا برای خودشون یه کارهایی که کنفرانس بین المللیه، اینا همش فکر میکنم در جهت تختهی این دادگاه است. چی فکر میکنی آقای مصداق رجبی؟
نه ببینید، نه بخواب این عرض کنم خدمتون، ببینید الان این روزها من دیدم خیلی تبلیغات بود برای مبلی، برای این که اون نماینده پارلمان اروپا از اسکاتلند نامه نوشته بود برای اینکه رئیسی رو راه ندید و فلان و اینها. خب اون که مشخصه، از مجاهدین پول میگیره و در واقع تمام تبلیغات مجاهدین رو ایشون رله میکنه، او که به اختیار خودش نیست. اما بیاین تصور ببینید، البته این رو عرض کنم، هم که در رسانه های فارسی زبان هم انعکاس زیاد داشته، ولی ببینید بس بر سر اینه که اساسا میگن سنگ بزرگ علامت نزدنی. اول از اون که اینا فقط تبلیغات، اینا تبلیغات توخالیه. اجازه بدید من یه مورد خدمتتون بگم. ای کاش رئیسی بیاد. اگر شما راست میگید خواستید رئیسی بذارید بیاد و دستگیرش کنید، مثل این میمونه من یه شعارهایی بدم که حمید نوری جرأت نکنه بیاد خارج کشور، بعد میگه او حمید نوری میخواست بیاد، من یه کاری کردم جرأت نکرد دیگه بیاد. مگه هنره؟ اگر راست میگید یه کاری بکنید آقای رئیسی بیاد بعد دستگیرش کنید، اگر راست میگید. بقیهش که تبل تو خالی فرقه رجوی هم چون در دادگاه حمید نوری باخته، چون عقب افتاده، هی سعی میکنه حرفای گنده بزنه، هی سعی میکنه داستانو به جای دیگه ببره. به خاطر چی؟ ببینید دوستان عزیز، ما تنها یک زمان میتونیم موضوع رئیسی رو در یک سطح دیگه مورد رسیدگی قرار بدیم، اون هم بعد از محکومیت حمید نوریست. اگر یادتون باشه روز اولی که داستان انتخابات رئیسی هم مطرح شده بود، گفتم همه اونایی که داستان انتخاب رئیسی رو پل نمی کنن به دادگاه حمید نوری، سنگ بزرگ علامت نزدن. گفت چرا؟ برای اینکه حمید نوری در یک دادگاه اروپایی با سازوکارهای بین‌المللی داره محاکمه میشه. محکومیت حمید نوری در سوئد حقوق بین الملل رو مواجه میکنه با یه سوال، و اینکه چطوری ممکنه در همین پرونده که حمید نوری محکوم شده، که البته بعد از محکومیتش دارم عرض میکنم به حبس ابد محکوم شده، چطوری ممکنه رئیس او در همین پرونده با مسئولیت بسیار بسیار بالاتر بتونه در مجامع بین المللی بیاد و بره و بتونه مورد پذیرش قرار بگیره و مورد استقبال قرار بگیره؟ این سوالی است که باید حقوق بین الملل بهش جواب بده. البته دوستان عزیز، ما باید استقبال کنیم از حضور رئیسی در مجامع بین المللی، برخلاف این حقوق بازی هایی که فرقه رجبی میکنه. برای چی؟ برای اینکه به محض اینکه رجبی در یک به محض اینکه رئیسی در یک کنفرانس بین المللی، در یک مجمع عمومی، در هر کجا شرکت بکنه، اون وقته که ما میتونیم مسئله رو در سطح رسانه های بین المللی و به خبر یک بین المللی تبدیلش کنیم. نامه صدمن یغاز فلان نماینده اروپایی که به تحریک فرقه رجوی و با پول فرقه رجوی نوشته میشه سن نار نمیارزه. اینا حرفای بزرگ دهن پر کنه ولی تبل تو خالیه. ما میتونیم اینو به خبر یک بین المللی تبدیلش کنیم زمانی که رئیسی پا در مجامع بین المللی بذاره، پا تو اسکاتلند بذاره، پا توی پایتختهای اروپایی بذاره، پا توی سازمان ملل متحد بزنه. اونجا خبریه که بین المللی میشه، اونجا دادگاه سوئد خبریه که بین المللی میشه. فرقه رجوی اینو نمیخواد. حواستون باشه، فریب نخورید. زیر این پوشش در واقع میخوان چیز دیگری رو به نوعی مطرح نشه. بنابراین اتفاقا برعکس، خواسته ما باید این باشه که رئیسی در مجامع بین‌المللی شرکت کنه و اون موقع اون مجمع اونو آوار کنیم رو سرش، اون وقت اون رو بکنیم خبر یک بین‌المللی. این بایستی هدف ما باشه. بنابراین فرقه رجوی شیپور از سر گشادش میزنه و فرید نباید میخورد. این چیز بسیار بسیار مهمیه که بعد مد نظر داشته باشیم، ولی روزهای تاریکی در انتظار رئیسی است و ما بعد از دادگاه حمید نوری سراغ رئیسی خواهیم رفت، از سراغ رئیسی ها.
آقا بسیار ممنون و متشکرم. به همین دلیل گفتم که این رو اینجا مطرح کنم تا اینکه پاسخی درخور بشنم. عرضم به حضورت که یه اتفاقی هم این هفته افتاد و وقتی بیدار شدیم ما اینجا متوجه شدیم که آقای بنی‌صدر در یه بیمارستانی در پاریس بنا به اطلاع خانوادش بر اساس یک بیماری طولانی بالاخره درگذشت. میخوام نگاه شما رو به کارنامه سیاسی او بدونم، ببینم شما کارنامه سیاسی بنی‌صدر رو چجور تعریف میکنید. بفرم.
ببینید، همه ماها از من گرفته تا بقیه، وقتی یکی 4 دهه 5 دهه در جریان سیاست هست، حالا چه میخواد در ایران باشه چه در هر جای دیگه دنیا، چه میخواد و ایران مسئله مهمتر هم میشه، چون ما یه انقلاب رو هم پشت سر گذاشتیم، یک انقلاب نکبتوار. بنابراین باید توجه داشته باشیم همه ماها در طول 4 دهه 5 دهه میتونیم اشتباهات بزرگی کنیم، میتونیم اشتباهات متعددی بکنیم، میتونیم حرکت‌های درستی بکنیم، راهگشایی بکنیم، میتونیم یه جاهای نقاط روشنی داشته باشیم، یه جا نقاط تاریک. بنی‌صدر هم یکی از اونهاست، یکی از در واقع کسانی است که میتونیم بهش اشاره کنیم. تردیدی نیست که بنی‌صدر نقش بسیار بسیار منفی در جریان انقلاب، تردیدی در این نیست که در تحمیل خمینی به جامعه ایران بنی‌صدر نقش بسیار مهمی داره، چه در پذیرش او در فرانسه، چه در ترجمه صحبت‌های خمینی، ترجمه شسته رفته کردن حرفای خمینی، چه خط دادن به خمینی و اینکه چگونه در مقابل مطبوعات خودش رو ارائه بده، یعنی رنگ کردن یک شیطان. خب اینا کارنامه منفی بنی‌صدر، تردیدی در این ماجرا نیست و مسئولیت مستقیم در این مسئله نیست. این یه بحث. ببینید، ولی شما بیاید نگاه کنید جامعه سیاسی ایران رو، تقریبا میتونم بگم همه با خمینی رفتن. این مسئله رو باید توجه کنید، از راست تا چپ همه با خمینی رفتن. حالا این مسئولیت ها مثلا یکی کمتر یکی بیشتر، تردیدی در این ماجرا نیست و همه به نوعی مسئولن و مسئول این نکبتن و مسئول تحمیل این نکبت به جامعه ایران. بماند حالا من اشتباهات رژیم شاه رو، اشتباهات خود شاه رو بارها راجبش صحبت کردم و این به منزله رفع مسئولیت از شاه و نظام شاهنشاهی نیست، اما در جریان 57 اونایی که اگر شناخت درستی می داشتن یا حداقل مسئولیت رو می داشتن، مسئولیت شناسی رو می داشتن، می بایستی در اونجا طریق دیگری رو عمل کردن، مثل زنده یاد دکتر صدیقی، بختیار و امثال. حالا من الان به این مسئله کاری ندارم. این خب نکته منفی بنی‌صدر، اما باید توجه کنیم بنی‌صدر جدای از اشتباهاتی که مرتکب میشه، بنی‌صدر یکی از چهره‌های سیاسی است که در واقع تاکید میکنه در بعد از انقلاب روی آزادی بیان و روی مناظره، روی گفتگو. اینا چیزایی است که نقاط مثبت بنی‌صدر. ببینید، وقتی بخواید نقد کنید، نقد باید هم در واقع نکات مثبت فرد رو ببینیم، هم نکات منفیش رو. منفیش رو که من اول توضیح دادم، ولی بس بر سر اینه که بنی‌صدر در جاهای مختلفی اشتباه میکنه. در جریان انقلاب فرهنگی بنی‌صدر علارغم اینکه نقش بسیار بسیار مثبتی بنی‌صدر در نجات جان دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی داشت، در همین تهران میدونید که برخلاف شهرستان‌ها که کشتار صورت گرفت، در تهران کشتار صورت نگرفت و این به ابتکار بنی‌صدر و فشار بنی‌صدر بود و نقش مثبت بنی‌صدر. اما بزرگترین اشتباه رو همین بنی‌صدر مرتکب میشه در لحظه‌ای که دانشگاه فتح میشه، بهشتی که کارگزار این انقلاب نشأت فرهنگی بوده، بهشتی و موسوی اردبیلی و امثال هم اون گوشه با میستن، بنی صدر رو میندازن جلو و بنی صدر به عنوان جنرال فاتح میاد سخنرانی میکنه. این در واقع اون هیلگری بهشتی است. بمانن اشتباهات زیادی رو بنی صدر مرتکب میشه. ببینید در زندگی هر در زندگی سیاسی سیار همه چهره ها یک جایی دارن، یک حرکتی میکنن، یک درخششی از خودشون نشون میدن که بسیاری از تاریخ بسیاری از اشتباهات اونا رو میپوشونه. و بنی صدر از این جنس، بنی صدر اولین ریاست جمهوری اسلامی است و میتونست بمونه، ولی بنی صدر در کنار خمینی که مرادش بود نایستاد. بنی صدر دست در خون نکرد. بنی صدر قدرت داشت و به قدرت پشت کرد. بنی صدر قدرت داشت و نگفت. یادتون باشه همون موقع که خمینی از بازرگان و بنی صدر خواست، بازرگان در رادیو اومد و از ابراز عجز کرد و ابراز به نوعی توبه کرد، ولی بنی صدر نکرد، حاضر نشد و ریاست جمهوری شد. بنی صدر این نقطه درخشانش که به نظر من نقطه مهم و تعیین کننده زندگی بنی صدر. حتی آدم ها رو باید یاد بگیرید زیر پا نگذارید. و بنی صدر 40 سال علی‌رغم حالا هر اشتباهی هم که داره به رژیم ولایت فقیه نگفت در همه لحظاتش و نقش بسیار بسیار مثبتی در موضوع میکنوس داشت و نقش تعیین کننده در محکومیت جانیان رژیم. اینا رو توجه کنید. من نه به لحاظ سیاسی نه به لحاظ ایدئولوژیک به هیچ وجه نزدیکی به بنی صدر ندارم و نداشتم، کما اینکه زندیات بختیار، من اگه بخوام بختیار رو، حالا چون موضوع صحبت نیست، راجبش صحبت کنم، بختیار اشتباهات بزرگ و هولناکی داره. اما بختیار به خاطر دوران کوتاه نخست وزیریش مبایستی مورد ستایش قرار میگیره و اوست که در مقابل خمینی میایسته و نمیگه و به دوستان و همراهانش و تنها میشه و مرغ طوفان میشه و میسته. این نقطه درخشان بختیاره و قابل ستایشه. حالا اشتباهات زیادی میکنه، یه فعال سیاسی چند دهه فعالیت داره، تردیدی در این نیست، ولی اینقدر این مسئلهش درخشانه که همه اشتباهاتش رو میپوشونه. امیر زیرهی، آیت الله منتظری کیه که ندونه؟ آیت الله منتظری کسیه که رئیس مجلس خبرگان رهبری است. باز بخوام، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسیه. ولایت فقیه آیت الله منتظری تحمیل کرده جامعه ایران، یا یکی از کسانی، یکی از واضعینش بود، یکی از مبتکراش بود. بسیاری از همین حکام شهر حکم آیت الله منتظری رو دارن. من نگاه من دیدگاه ایدئولوژی که من دیدگاه من ذره‌ای به لازم ایدئولوژی به نزدیکی با آیت الله منتظری ندارم. اما من یک رساله عملیه رو از آیت الله منتظری باشه تا هر مرجع تقلید دیگه ای، اون رو خلاف انسانیت میدونم، خلاف دیدگاه های انسانی. اما آیت الله منتظری تو تاریخ ما میبونه عنوان یه چهره درخشان. آیت الله منتظری میسته در مقابل خمینی، نمیگه به خاطر دفاع از حق مخالفینش. نقش درخشانی توی 67 داره. امروز اسناد که آیت الله منتظری منتشر میکنه، صحبتهای آیت الله منتظری، نوار صوتیش، نامش، صداش تو دادگاه حمید نوری، سند اما اینو میتونم بهتون بگم، علی‌رغم که هیچ نزدیکی سیاسی و ایدئولوژیکی با آیت الله منتظری نداشتم، یکی از نادر چهره های سیاسی است که تو تاریخ ایران 30 سال گذشته درگذشت و من از صمیم قلب ناراحت شدم و همیشه یادش گرامی میدونم و ازش درس گرفتم و ازش یاد گرفتم. ما بایستی یاد بگیریم حق دیگران رو به جا بیاریم. این نگاه من به چهره‌های سیاسی. هر چهره سیاسی دیگه من میگید من میتونم راجعشون صحبت کنم. من هیچ نزدیکی به این چهره‌هایی که بهتون گفتم به هیچ کدومشون ندارم. ولی همشون به نوعی برای من درس‌هایی دارن. و من از این بابت ستایش.
دیگه تنها داستانی که داشت همین تیکه بزرگش همینجا بود که در مقابل قدرت نگفت. اما باز یه اتفاق جالبتری افتاد همین آخر هفته و اون انتخابات در عراق بود. ما شاهد بودیم، میگفت ما در عمق استراتژیک داریم، 5 پایتخت رو در اختیار داریم. حتی مراسم سینه‌زنی شب اربعین که چراغ خاموش کنیم، شمع روشن کنیم، انجا به سینه بزنیم بریم اینجا، در سوریه بهش اجازه ندن از قبرستون رقیه بره زینبیه، همین یه فاصله کوتاه سینه بزنن، چراغ خاموش کنن، شمع روشن کنن، یه ده پیرمرد و پیرزن گریه کنن برن، اجازه چنین کاری بهش ندار. در سوریه، در عراق نخست وزیر عراق دعوت کردن به تهران، التماس کردن که اربعین بذار ما بیایم، اجازه بهشون ندن، اون فضاحت در مرز اتفاق افتاد و اکنون انتخابات در عراق صورت گرفت و طرفداران جمهوری اسلامی هیچ کدوم رأی نیاوردن. نظر شما رو میخوام بپرسم ببینیم که چه اتفاقی در عراق افتاد.
ببینید البته رأی آوردن، ببینید ببینید چجوریه، ائتلاف مقتدا سعد پیروز شد، پیروزی بزرگتر. البته بسیاری در این انتخابات شرکت نکردن، میدونید که بعد از نقش داشتن نیروهای حشد الشعبی و هادی العامری در سرکوب مردم، در خیزشی که مردم داشتن، میدونید حداقل 600 نفر کشته شدن، حداقل کشداری که نیروهای وابسته به رژیم انجام دادن، یعنی نیروهای هادی العامری، نیروهای حشد الشعبی، اونا تو این انتخابات شرکت کردن، میدونید، و نیروهای نوری المالکی که باز به رژیم نزدیکن شرکت کردن. اتفاقا نیروهای هادی العامری شکست مطلقی رو متحمل شدن، فکر کنم اینا 47-8 کرسی داشتن، الان 12-13 تا کرسی پیدا کردن تا اونجایی که من دنبال کردم میدونم. و بعدش هم خب حالا نوری مالکی، منتها قاآنی متوجه این داستان شده، فرمانده سپاه قدس، و به عراق رفته برای اینکه بتونه یه ائتلافی از این نیروهای وابسته به خودش ایجاد بکنه و بتونن اینا بعدن یه وزنه‌ای بشن در مقابل پیروزی مطلق مقتدا صدر که فعلا میونه خوبی با رژیم نداره و ائتلاف مقتدا صدر الان دست بالا رو پیدا کرده. در هر صورت اینا نشون دهنده بحرانه، بحرانی است که در مرزها داره تشدید میشه و اتفاقا چنانچه نیروهای امریکایی از عراق بیرون برن، این بحران بیشتر خواهد شد و تشدید خواهد شد. توجه داشته باشید، من قبلا هم هفته گذشته گفتم بحران در آذربایجان و در مرز شمالی هستش، در حالی که اسرائیل در تمام کشورهای حوزه خلیج فارس حضور داره و باید توجه کنیم که پاکستان موفق شده در افغانستان، درست نیروهای آمریکایی بیرون رفتن، رژیم جشن گرفته، اما این موفقیت و پیروزی برای رژیم نیست، نمیتونه باشه، چرا که پاکستان دست بالا رو گرفته، به دست آورده و الان یک نزدیکی بین پاکستان و طالبان هست، چون پاکستان پشتیبان طالبان بود، به خصوص اون ضد اطلاعات ارتش و نیروهای ارتش پاکستان که پشتیبان طالبان بودن. درسته از یه جهت به نفع رژیمه، از چه جهت به نفع رژیمه؟ از جهت اینکه رژیم یه مقدار خیالش راحت میشه از درگیری، از حمله نظامی. چرا؟ خروج امریکایی از افغانستان نشون میده که امریکا در حال ترک منطقه است، چه در افغانستان و چه بعد در عراق. این نشون میده که امریکایی‌ها خواهان درگیری نیستن، نشون میده امریکایی‌ها خواهان جنگ دیگه نیستن، نشون میده امریکایی‌ها خواهان صرف هزینه در منطقه نیستن. اونایی که هی میشینن هوا که آقا میخواد جنگ بشه، دارن جنگ میکنن، میخواد جنگ کنن. یادتونه دیگه تو این 16-17 ساله به خصوص هم لابی رژیم در امریکا و اروپا و هم این چپ، به خصوص اون چپ درمونده و واموندهی که بارها من گفتم، به نوعی خودشون رو یا نیروهای خودش رو تئوریزه میکردن که بله آمریکا میخواد حمله کنه، به نوعی میشدن بدونی که خودشون بخواد چرخ یا چوب زیر بغل رژیم یا به نوعی حمایت بدون اینکه باز بخوان حامی رژیم میشدن یا زمین ساز در واقع فعالیت های رژیم میشدن یا جلوی آگاهی مردم رو میگرفتن یا هراس تو دل مردم مینداختن، در حالی که این گونه نیست. از این بابت عرض میکنم، ولی تحولاتی که امروز داره تو عراق صورت میگیره به نفع رژیم نیست. خب میگم تا زمانی هم که منطقه امن نباشه ما امن نیستیم، تا زمانی که مرزها امن نباشه سرمایه تو ایران نمیاد، تا زمانی که آتش در اطراف ایران هست اینجوری نیست که دامن ما از آتش دور میمونه، تا زمانی که این همه بحران وجود داره جامعه ما متأثر ازش هست. شما نگاه کنید وقتی افغانستان دچار بحران میشه اروپا دچار مشکل و بحران میشه، چطوری ممکنه ایران نشه؟ بنابراین این حماقتی است که رژیم میکنه، حماقتی است که رژیم در طول 40 سال گذشته کرده و فکر میکنه که با بحران آفرینی در منطقه کشور امن میشه یا با بحران آفرینی در منطقه آینده اینا تضمین میشه. به نظر من فقط ایران نابود میشه، تا اینکه میدونیم که تا الان شده.
بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاسگزار. عرضم به حضور شما که بعد از ماجرایی تعریف کردی و اینکه تا آتش در کنار ما هست اتفاق نمیفته، الان 2 ماه از تشکیل دولت رئیسی گذشته، فکر میکنی مردم مشکلاتشون 200 چندان شده و از بدتر از اونیست که قبلا بوده، فکر میکنید راهی میتونه پیدا کنه؟ این اول ما گفت 10 میلیارد بدین من میام امضا میکنم، حالا میگه بخشی رو بردارید میام امضا میکنم. فکر میکنید راهی دارن اینا اساسا؟
نه به هیچ وجه. حتی اگر وارد یک رابطه یا یک توافقی با غرب و امریکا بشن، مشکلات جامعه ایران حل نمیشه. چرا؟ چون این مشکلات در بطن خود رژیم وجود داره، این مشکلات خارجی نیست که بشه حل بشه. ببینید این مشکلات ساختاریه، این مشکلات با ماهیت رژیم گره خورده. شما الان ملاحظه کنید جامعه ایران رو ببینید امروز، اگر خب رئیس جمهوری که رئیسی بخواد باشه با اون سطح سواد، با اون سطح شعور، و فکر کنید بقیهش چی میشه. رئیس سرویس امنیتی وقتی یه آخوند هست، حالا چه در سپاه پاسداران در سازمان اطلاعات سپاه و چه در وزارت اطلاعات، وقتی دوتا آخوند خطیب اون و طائب به عنوان رؤسای سرویس امنیتی هستن، وضع بهتر از اینی نخواهد شد که اسرائیلی ها جولان میدن اینجا. هر روزی که بخوان عملیات انجام میدن، به هر ترتیبی که بخوان، یک دونه تا دستگیری نداده، یک دونه تا تلفات نداده، ولی انواع اقسام ضربات رو زدن و باز هم میتونن بزنن. خب این به خاطر اینکه در واقع از اساس مسئله امنیتی که اینقدر حساسه و با امنیت و آینده رژیم سر کار داره اینقدر سوراخه، فکر کنید تو زمینای دیگه چجوری میتونه باشه. این یعنی یکیشه. خب برید از اون طرف نگاه کنید، امروز کشور آموزش و پرورشش در دست روحانیته و هر روز نقش اینا داره پررنگ‌تر میشه. آموزش عالی به همین ترتیب نقش اینها داره پررنگتر میشه، چه در دانشگاه ها نمایندگان خامنه ای و چه در برنامه ریزی ها. بحث انقلاب فرهنگی دومه. شما نگاه کنید تمام تبلیغات، سیستم تبلیغاتی، مغزشویی، از ابتدا شما اگر ملاحظه کنید مرکز اسناد انقلاب اسلامی خیلی از این در مراکز تحقیقی زیر دست روحانیت، زیر دست حوزه علمیه قم، شما میرید دستگاه قضایی زیر دست حوزه علمیه قم، زیر دست روحانیت اون دستگاه قضایی، اون دستگاه تحقیقاتی، اون دستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو نگاه کنید، یه نگاه به رؤساش بکنید، اینا میخوان مصلحت نظام رو تشخیص بدن، مصلحت مردم رو تشخیص بدن. برید یه کمی اونورتر، شما ببینید امروز وضعیت مجلس رو، قانونگذاران رو ببینید، نقش روحانیت رو در اونجا ببینید. حالا نه اینکه غیر روحانیاشون خیلی فهمیده و با شعورن، نه، ولی ببینید امروز بحث صیانت فضای مجازی رو کی داره پیش میبره؟ غیر از آقا تهرانی، غیر از روحانیت، غیر از حوزه علمی قم. پس ببینید با مسئله تکنیک، با مسئله فضای مجازی، با مسئله پیشرفت، کی در دست کیه؟ در دست حوزه علمی قمه. رادیو تلویزیون در دست حوزه علمی قمه. آموزش و پرورش، عرض کردم، در دست حوزه علمی قمه. آموزش عالی در دست حوزه علمی قمه. و ارشاد اسلامی، تبلیغات، روزنامه‌ها، سیاست‌های فرهنگی در دست حوزه علمی قمه. و تازه میگن ما به دنبال بیشتری و به دنبال بیشتری. امروز میخوان بیان تو حوزه ورزش و نمیدونم اینها بیش از پیش دخالت کنن، اون طرف ماجرا رو بیاید نگاه کنید. حالا این جدای از اون تمام نهادهای مثل آستان قدس رضوی گرفته تا بسیاری از نهادهای اقتصادی که زیر نظر حوزه علمی قم و حالا اون مجلس خبرگان رهبری و مجلس خبرگان، اون داستاناشو همه بمانن. شما بیاید این طرف نگاه کنید وضعیت کشور رو. امروز سپاه پاسداران یعنی نظامیان حاکم بر سرنوشتن. شما ببینید وزارت کشور در دست نظامیانه و بخش از استانها امروز دیگه داره به پادگانهای نظامی تبدیل میشه. امروز فقط خراسان داره ببینید استاندارش دوباره شده فرمانده سپاه پاسداران. و بعد برید اونورتر نگاه کنید ببینید مراکز در واقع مناطق آزاد، مناطق آزاد تجاری که منفذ فساد و منفذ واردات غیرقانونی و مرکز رانت، در دست سپاه پاسدارانه و امروز برای به دست آوردن قدرت بیشتر در حال چانه زنی با دولت رئیسی هستند. سعید محمد اومده مقام جدا از ریاست اونجا، مقام مشاورت رئیس جمهور رو هم به دست گرفت. خب اینو شما بیایید نگاه کنید نقش سپاه در شهرسازی، در راهسازی که خب فرماندهای سپاه هستن، تا در شهرداری تهران همینطوری برید نگاه کنید هر روز که داره میذاره نقش سپاه در اقتصاد، در سیاست، در سیاست گذاری، سیاست داخلی، سیاست خارجی، سپاه قدس در منطقه، یعنی ببینید کشور رو دو پایه داره اداره میکنه، حوزه علمی قم و سپاه پاسداران. فکر میکنید از توی این آیا عقلانیت در میاد؟ نه. امروز مشکلات جامعه ایران با طرح برنامه است عقلانیت قابل حله. کجای اینایی که عرض کردم خدمتتون توش عقلانیته؟ کدوم یک از اینا میتونن بر اساس نیازمندی های کشور، بر اساس اولویت های کشور برنامه ریزی کنن؟ معلومه که امکان ناپذیره. معلومه که یک نهاد نظامی، اون هم مثل سپاه پاسداران که اساساً با علم و با درایت و برنامه ریزی کیلومترها فاصله داره، چطوری میتونه برای کشور راه حلی پیش بینی بکنه؟ یا از اون طرف حوزه علمیه قم. بنابراین کشور به سمت مشکلات هرچه بیشتر و لاینحلتری پیش خواهد رفت و متوجه و فساد هرچه بیشتر، فاصله طبقاتی هرچه بیشتر، فقر هرچه بیشتر و هیچ چشم‌اندازی نیست. ما در یک سیاه چاله داریم پیش میریم، ما در یک دالان تاریک داریم پیش میریم. حالا اینکه کجا و به چه شکل، به چه ترتیب این بیرون بزنه و در واقع این تضاد بین مردم و حاکمیت به چه شکل از کجا بیرون بزنه، کسی نمیتونه پیش بینی کنه. اما به این شکل کشور نمیشه برای همیشه اداره کرد.
یعنی یه جا بالاخره بیرون میزنه، ولی
بله حتما
بهش میگیم
این پوسته یه جا میشکنه. نمیدونید، ببینید هیچ کسی نمیتونه پیش بینی. حتی شکل و شمایل جنبش های اعتراضی رو هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه. یه اشتباه خیلی رایجه، خیلی ها صحبت از این میکنن این روز از خشونت صحبت میکنن، نمیدونم یه در نزمت خشونت، در نفی خشونت، در مبارزه مسلمت آمیز. دوستان عزیز، من باید یه جمله فقط خدمتتون بگم. من که خودم خواهان اصلاحاتم، من خودم خواهان یک گزار مسلمت آمیزم، اما یه دنیای خارج از ذهن من وجود داره که عمل میکنه. این دنیای خارج از ذهن رو من تعیین نمیکنم، خواسته های من تعیین نمیکنه. این دنیای خارج از ذهن من نظام حاکمه که چارچوباش رو تعیین میکنه. در همه جای دنیا این نظام های حاکم هستن، این قدرت حاکم است که تعیین میکنه به چه شکل تغییر میکنه، به چه شکل سقوط میکنه. آیا این سقوط گذار مسالمت آمیزه یا گذار خوشحالت یا گذار قهرآمیزه؟ من از کلمه خشونت اصلا خوشم نمیاد، اصلا غلط میدونم و اساسا به کار بردنش رو نقض غرض میدونم. خشونت دولت ها میکنن، خشونت قدرت ها میکنن، خشونت اونایی که زور دارن، اونایی که قدرت دارن، اونایی که حاکمن، اینا خشونت میکنن. اساسا با خشونت در قدرت میمون ضعفا، اونایی که قدرت ندارن، مردم، اینا خشونت نمی کنن. اینا اساسا از خشونت گریزانن. اما یه جایی میرسه که متوسل به قهر میشی و اینو هیچکی نمیتونه تعیینش کنه و هیچکی نمیتونه دعوت کنه. دوستان، همیشه این حکومتان که راه تغییر رو جلو پای مردم میذارن. اشتباه نکنید، با موعظه من، با موعظه شما، با خیرخواهی من، با خیرخواهی شما، مسائل جلو نمیره، هیچ کجا نرفته و هیچ کی پیشبینی نمیکنه چی پیش میاد، نمیتونه بکنه. هیچ یک از ماهایی که تجربه انقلاب 57 رو داریم فکر نمی کردیم تغییر در روز 21 و 22 بهمن به اون شکل صورت بگیره. هیچ کی فکر نمی کرد، هیچ یک از نیروهای درگیر در انقلاب 57 پیش بینی نمی کرد اون نوع از تغییر رو، و هیچ یک از نیروهای درگیر در انقلاب اکتبر روسیه پیش بینی نمی کرد که با یک اعتصاب ملوان ها یه رزمنامه پوتمکین انقلابی به اون بزرگی در روسیه شکل بگیره. هیچ کی فکر نمی کرد یک اعتصاب ساده ملوان که میتونست ده ها بار دیگه اتفاق بیفته، ولی شد. بنابراین نه اونجا، انقلاب اکتبر هم کسی فکر نمیکرد، انقلاب کبیر فرانسه هم کسی فکر نمیکرد که از یک در واقع گرون شدن نمک منجر بشه به اون داستان انقلاب در انقلاب اکتبر یا انقلاب کبیر فرانسه یا حتی جنگ های استقلال امریکا. از یه موضوع خیلی ساده تبدیل میشه به جنگ های استقلال و بعدش هم موضوعی که حالا چون موضوع بحث نیست صحبت میکنم. بنابراین میخوام بگم تغییرات رو هیچ کدوم از ماها نمیتونیم پیش بینی بکنیم، ولی اینو همیشه بگم، اشتباهه که ما نوع برخورد مردم و ضعفا رو هم در واقع بذاریم کنار برخورد حاکمان و قدرت مداران. حاکمان و قدرتمداران از خشونت استفاده می کنن. اگر جای مردم متوسل به قهر شدن باید درکشون کرد. این جنس این دوتا حتی اگر شکلش یکسان بشه اما جنسش متفاوته، یکی قهره یکی خشونته. خشونت محکومه و قهر رو میشه فهمید و باید فهمید. این
درود بر شما،
نگاه من.
ولی اون چیزی که من فهمیدم، این تعریفی که شما میدی از عاقبت همون فروپاشیه. چیزی
راستش من نمیدونم، من هیچ نمیتونم پیش بینی کنم کما که من 57 روز 21 بهمن و 22 بهمن رو به هیچ وجه پیش بینی نمی‌کردم به اون شکلی. هیچ کسی نمی‌کرد. نمی‌دونم چه اتفاقی می‌افته، نمی‌دونم. بایستی ما با تحولات روبرو بشیم و بعد به تبیین اونها و به توضیح اونها یا به تشریح اونها یا به تفسیرشون، وگرنه بقیهش ذهنیه. دنیا نشون داده، تجربه نشون داده ذهنیه، بحثای ذهنیه و به هیچ جام نمیرسه و هیچ نتیجه ای هم نداره.
ممنون است. عرضم به حضورت، بریم موضوع مورد علاقه شما، سیاست رو کنار بذاریم بریم به سراغ، میدونم ساعت رو نگاه کردی آقای مصداقی، بریم سراغ فوتبال بدون تماشاگر و اینا. گفتن کوویده، نمیدونم اینجوریه، ولی تو استودیوم سرباز نرید ولی برید تو سالن سینما. این یعنی چی؟ چه تعریفی داری؟
کاملا مشخص، نظام نکبت اسلامی مشکل داره با حضور زنان. این نظام نظام طالبانی است، این نظام نظام داعشی است، همچنان بعد از 40 سال 43 سال از حاکمیتش مشکل داره با حضور زنان در ورزشگاه ها، به خصوص مسابقات فوتبال. و رئیسی که این همه شعار به اصطلاح مکتب و اسلام و نمیدونم حکومت نمیدونم فلان داده، امروز مواجهه. از یه طرف فیفا خواسته که زنها شرکت بکنن، از اون طرف اینا نمیتونستن اجازه به حضور زنها بدن با توجه به ماهیت طالبانی و داعشی نظام نکبت اسلامی. بنابراین تیم ملی فوتبال ایرانو و مردم ایران رو محروم کردن از داشتن تماشاچی. میدونی در دنیا همه دارن زور میزنن که تماشاچی اگه میان 10,000 تا بکننش 20,000 تا، 20,000 تا بکننش 40,000 تا، ولی این نظام بر علیه مردم ایرانه، بر علیه ورزش ایرانه. ببینید هر موفقیتی که ورزشکاران ایرانی در هر رشته‌ای کسب میکنن، این موفقیت مردم ایرانه، موفقیت ورزشکار ایرانی است. هیچ ربطی به این نظام نکبت نداره. نگاه میکنید که چجوری تیم ملی فوتبال ایران رو محروم میکنه از داشتن تماشاچی که همه دنیا براش دارن فعالیت میکنن و یار 12 همه است. این نشون میده این نظام چقدر ضد ملیه. این نظام نشون میده که چقدر ضد ورزشه، ضد پیروزیه، ضد موفقیت. و جاهایی هم که اگر سعی میکنه ابراز خوشحالی کنه یا سوء استفاده کنه از موفقیت ورزشکاران ایرانی، اونجاست که ما بایستی سوراخ دعا رو گم نکنیم. اونجاست که نباید فکر کنیم که آو در خدمت، نه، اتفاقا اونجاست که باید بریم بذاریم پشت دست رژیم، بگیم به قول معروف اصطلاح هست میگیم دست خرکوتاه، و بگیم اینا اجازه سوء استفاده از پیروزی یا موفقیت ورزشکاران ایرانی رو ندارن. کما اینکه ملاحظه میکنید از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنن برای اینکه تماشاگرای ایرانی نتونن به استادیوم برن. این تنها رژیمی است در دنیا، تنها رژیمی است در دنیا که چنین خیانتی رو مرتکب میشه. اینو باید به پای خامنه ای نوشت، اینو باید به پای بیت نکبت رهبری نوشت، اینو باید به پای رئیسی نوشت، اینو به پای همه جناهای رژیم نوشت که در مقابل این خیانت سکوت کردن، در مقابل این خیانت سکوت کردن. ببینید اگر هر کسی، شما نگاه کنید نماینده مجلسشه متصدیان امر رو نمیخواد. چرا؟ چون این نظام یه نظام یکپارچه است، نظام نکبت اسلامیه و میبینید همه دارن سکوت میکنن، همه دارن همراهی میکنن با این تصمیم خائنانه. و در هر صورت دودش به چشم مردم ایران میره، ورزش ایران میره.
آقا بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاس و صد سپاس از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، حتی در سفر در ازر هر جا که هستی و ما رو محروم نمیکنی. ازت ممنونم، سپاسگزار مهرت هستم. تا فرصت دیگر و چهارشنبه دیگه ممنون آقای.
خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودین و در هر صورت به عرایض بنده گوش کردین و اینکه لطف کردین ما رو به خونه هاتون راه دادید.
تشکر از شما مثل همیشه. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر بزرگوار آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما مصداق.
ممنون از شما.
بعدها شنیدیم دوستان فرمایشات آقای مصداقی نازنین رو. امیدوارم این صحبت‌ها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستان معرفی کن. از همراهی و همیاری و همدلی شما سپاسگزارم. ممنون. مرسی.